الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين على أئمة المعصومين الطاهرين اگر گفته بشه علم شیطان شناسی، و معرفت به فرهنگ او، ابزارهایی که برای گمراهی به کار میگیره، علمی واجب و ضروری، مبالغه نشده. وقتی چهار بار در قرآن مجید مسئله تدبر مطرحه، گاهی به صورت خبر انزلناه الیک کتاب مبارکون، کتاب انزلناه الیک مبارکون من این کتاب پرمنفعت رو به تو نازل کردم تا مردم در کل این کتاب تدبر کنن. این صورت خبری تدبره، گاهی هم در سه آیه با عتاب و با خطاب گلایه آمیز افلا یتدبرون القرآن در سوره مبارکه نساء و دو سوره دیگر هم علا قلوب اقفالها، بخشی از آیات این کتاب که تدبر در اونها واجبه و بدون تدبر انسان معرفت به اسلام واقعی و به احکام خدا و به تکالیف و مسئولیت ها پیدا نمی کنه. روشی که در طول زمان نزول قرآن تا الان اکثر مردم نسبت به قرآن داشتن پسند خدا نیست. ائمه ما ناراحت بودن، متأسف بودن از اینکه مردم حبس در لفظخوانی تنها باشند. بنا به نقل کتاب تنبیه الخواطر در جلد دو، امام صادق علیه السلام در توضیح الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، این حق تلاوت رو چند مورد مهم براش میگن. فهم قرآن، عمل به قرآن، اسوه قرار دادن داستانهای قرآن، پند گرفتن از امثال و حکم قرآن، انجام واجبات قرآن، پرهیز از منهیات قرآن، این مجموعه رو میگن حق تلاوته که در اکثر مردم نیست. بعد قسم جلاله میخورن، لا والله، به خدا قسم، این که مردم الفاظ قرآن رو قرائت بکنن و الفاظ رو حفظ بکنن، این به نظر من امام ششم میفرمان تدبر در قرآن نیست. خب گرچه در یک آیه به صورت خبر آمده لیتدبر اولو الالباب، یا به صورت خطاب تعزیزیه اومده افلا یتدبرون فی القرآن، در یا آیه داره هم علی قلوب اقفالها در سوره نسا داره ولو وجدوا من عند ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حدود 100 آیه درباره شیطان ابلیس در قرآن. هیچ راهی برای شیطان شناسی جز تدبر در این آیات نیست و هیچ راهی برای شناخت فرهنگ شیطان جز تدبر در این آیات نیست. این رو هم خیلی باید توجه کرد که بدون هدایت اهل بیت ورود در قرآن خطر تأویل به رأی و تفسیر به رأی و برای ما داره. کلی مسئله شیطان گمراه کردن مردم، یعنی وقتی که من دین شناس باشم، اهل تدبر در قرآن باشم، دشمنو شناخته باشم، تا میبینم با فرهنگش با ابزارش میخواد منو از این دین گمراه بکنه، و راحت میشناسمش، در جا میفهمم که شیطانه، حرفاشم فرهنگش. بسیاری از این صنعتها ابزارش، خب حالا شناختمش، فهمیدمش، فرهنگشم شناختم، ابزارشم شناختم، حالا خودم رو از خطر او و وسوسه او و فتنه او چگونه باید حفظ بکنم؟ این رو ما در دو آیه سوره نساء و سوره نور میبینیم، البته با هدایت امام باقر و موسی بن جعفر در ذیل این دو آیه نساء و نور. و لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. این الا قلیلن کیان؟ اون مؤمنان واقعی هستن که ضرورت انجام تکالیف ضرورت دوری از محرمات، ضرورت نبرد با دشمن رو خیلی خوب فهمیدن. اونا گول نمیخورن، لذا استثناشون کرد. اما دیگران، اگر فضل و رحمت خدا دستشون رو نگیره، میشن عبد شیطان، میشن بنده شیطان. خب این فضل چیه؟ امام باقر میفرماین شما در این زمینه به دو تفسیر میتونید مراجعه بکنید. یکی نور الثقلین، یکی برهان. و فخر رازی هم تا این مرز اومده که بالاخره اعلام بکنه، ولی یه اعلام قاطعی، یه اعلام استواری نمی کنه، یه اشاره‌ای میکنه که فضل الله یعنی رسوله و رحمته در بعضی از روایات یعنی امیر مؤمنان، در بعضیش هم مثل روایت امام باقر که زراره نقل میکنه، یعنی ولایت الائمه. حالا وجود فیزیکی خود پیغمبر و ائمه طاهرین هم لازم نی همیشه باشه، فرهنگشون که هست، یه فرهنگ جامع و یه نسخه کاملی رو برای ما باقی گذاشتن که ما با اتصال عملی به فرهنگ پیغمبر و ائمه طاهرین بعد از قرآن مجید و نگفتن در مقابل شیطان و پر کردن اوقاتمون به قرآن و به فرهنگ پیغمبر و اهل بیت، از این که پیرو شیطان بشیم معصوم میمونیم. بالاخره ما شبانه روز 24 ساعت در اختیار داریم، 6-7 ساعت شو که خوابیم معصوم از شریم، بقیهش هم یا دنبال کسب و کاریم یا دنبال تحصیل علمیم که نهایتاً این تحصیل علمم کمکی برای قیام ما به معاش دنیایی مونه. خب 8 ساعت که خوابیم میمونه 16 ساعت دیگه. این 16 ساعت رو خیلی خوب میشه با طرح قرآن و دلالتها و هدایتهای پیغمبر و ائمه طاهرین پر کرد. وقتی خطرشناس هم شده باشیم که خطر به همون بخواد حمله بکنه، دفعش میکنیم. در بخش بعدی خطبه وجود مبارک امیر مؤمنان، با توجه به این مقدمه‌ای که شنیدید، هشدار به حملات شیطان و شبیخون شیطان میدن. با توجه به اینکه شیطان یه وجود مجهولی نیستش، اغلب شیطان ها در زندگی مردم همین شیاطین انسی هم، همین جنس دوپای گمراه و گمراه کننده که در جملات بعد قبل هشدار داد بیماریشو به شما سرایت نده، بیماریش کبر از حقه. ابلیس به هر کی بیماریشو سرایت داده او تبدیل شده به شیطان. فرهنگش این شده که دیگران رو هم به گمراهی بکشه با ابزاری که در اختیار داره. و ان یجلب علیکم به خیلهی و رجله، نه رجله. خیل ارتش سوارش، رجل پیادشه که در هر زمانی به تناسب اون زمان ارتش پیاده و سواره داره. و ان یجلب علیکم، آماده یا آماده است، خسته به شو هم نی. 400 ساله حالا در ایران خودمون که من تاریخ دقیقش رو مطالعه کردم، یه شیطان قوی که وارد کشور ما شد به نام شیرلی بود که بعد برادرش هم با خودش اوورد، معروف به برادران شیرلی هم. در زمان قدرت ایران، یعنی زمان شاه عباس، اولین سفرشون اومدن قزوین که پایتخت صفویه اونجا بود، بعد اومدن اصفهان با لباس دوستی، با لباس محبت، با لباس کمک. اولا شروع کردن کشور و ملت رو ارزیابی کردن، بالای کشور، پایین کشور، وسعت کشور، حکومت کشور، دین کشور، اون زمان سرمایه های معدنی و مادی کشور و عالمان کشور. قرآن مجید می فرماید خطوات، گام به گام، قدم به قدم، درجا که نمی تونستن فرهنگ استعماریشون رو حاکم بکنن. دو سه تا جنایت در طول مدت در زمان صفویه انجام دادن، یکی تحریک حکومت صفوی و حکومت عثمانی به جنگ با هم دیگه، دو تا قدرت بسیار قوی منطقه که بیفتن به جون هم، هم ثروت با آتش جنگ به سوزم، نیرو تحلیل بره. البته منتظر نتیجه سریعش هم نبودن، منتظر موندن تا ایران در زمان صفویه در طول 100 سال با این جنگای فرسایشی ضعیف بشه، خزانش خالی بشه و بعد 100 سالم ادامه پیدا بکنه. چون بعد صفویه‌ام جنگای داخلی شدیدی ایجاد شد، بعد دو جنگ سنگین با روس ایجاد کردن که منتهی شد به محاکمه به معاهده ترکمنچای و گلستان که از ننگین ترین معاهده های جهان، قسمت اعظمی از کشور ما جزء خاک روسیه شد و مسلمانان مرد و زن در دامن روس تزاری افتادن و بعد در دامن کمونیستی. افغانستانی در نقشه جغرافیا نبود، مال ایران بود. شیطان با ضعیف کردن حکومت صفویه و بعد مردن کریم خان و نادرشاه، افشاریه و زندیه و بعد قاجاریه و کشتن امیر کبیر و سرکار و بردن آقا خان نوری، قسمتی از سیستان بلوچستان رو واگذار به انگلیس ها کردن و هند قسمتی هم از جزایر خلیج فارس از ایران جدا شد، کل افغانستان هم از ایران جدا شد. این کار شیطان، ان یجله و علیکم به خیلهی و رجله، ارتش پیاده و سوارش، که با توجه به این دقایق تاریخی که براتون عرض کردم، بدنه قوی دو حکومت عثمانی و صفوی رو خورد کردن، شکستن، علیل کردن و بعدم کل قاجاریه معلول رو حاکم کردن و بعدم یه بی سواد لات بی دین بی تقوای لائیک رو رضاخان و پسرش رو حاکم کردن. ارزیابی زیادی هم کردن برادران شیرلی و بعد از اونها، که حتما برای حفظ شکست باید مردم رو از قرآن و از عالمان دین جدا نگاه داشت، برای حفظ شکست که دوباره سر بلند نکن. باید مرجعیت رو نابود کرد، اختلاف باید در همه قشرها ایجاد کرد، حزبای متعدد باید ساخت، کاری که مخترعش فرعون بود. جعل اهلها شیعا، من قبل از آیات مربوطه به فرعون تا زمان نوح و آدم در قرآن سابقه ساخت حزب ندیدم. خوبم ارزیابی کردن، ما عجیبم در این زمینه زحمت کشیدم. اومدن از بلژیک، از لندن، از پرتغال، از هلند، از کشورهایی که اول تا آخرش سرسبز و خرم بود، تو این کویرهای ایران، تو شهرهای ایران، همین لشکر پیاده سواره شیطان، هم پیادهش هم سوارش، در مناطق بختیاری خیلی مقاومت کردن، گرد بیابان خوردن، آتش گرما رو تحمل کردن، همه چیه ما و هر کشوری رو که میخواستن استعمار کنن به دست آوردن. الان نقشه وجب به وجب خاک ما و امور ما در آرشیو وزارت خارجه انگلیس. من برای نمونه یه کتابشو که خودم دیدم براتون بگم، یه کتاب 800 صفحه، مجموع فرشها و قالیچه های بافت ایران و گیلیما رو انگلیس ها تو اون کتاب چاپ کردن، اون وقت چاپ رنگینم و نوشتن این فرش مال جنوب خراسان، خاک جنوب خراسان چنین املایی رو داره، چنین تغییر و تحول داره، علفش چنینه، گوسفندی که از این علف و آب خورده پشمش شده، فرش کاشمر، فرش بیرجن، قالیچه تربت، مثلا عمر مفیدش 312 سال و 2 ماهه. یعنی تا این حد پیجویی کردن. یک کتابی در کتابخونه بریتیش لندنه، من اون کتابخونه رو دیدم که اگه قفسه های این کتابخونه رو به هم بچسبونن طولی، اون وقت که من 6-7 سال پیش این کتابخونه رو دیدم و بهترین کتابای خطیمونم اونجا بود و رسائل الصادق 2000 صفحه‌ای جابر ابن حیان طرطوسی هم اونجا بود، کتابای ریاضی و فیزیک و شیمی و طب خطی ما که کتابای بسیار مهمی اونجا بود، قفسه‌های این کتابخونه رو طولی بچینن بالای 1000 کیلومتر میشه. در یه جزیره‌ای که 1/8 مملکت فعلی ماست، نه 1/8 مملکت صفویه و افشاریه، کتاب اونجا بود 900 صفحه که اینا در تمام نقاط ایران گشته بودن. این کتاب راجع به فالای ایرانه، فال با گنجشک، فال با حافظ، فال با انگوش، فال با نخود، فال با تسبیح، فال با قرعه، همه چیه ما رو این شیاطین به دست آوردن و ما رو از خودشون غافل نگاه داشتن، از قرآن غافل نگاه داشتن، از فضل خدا یعنی پیغمبر و رحمت خدا یعنی ائمه غافل نگه داشتن و از 400 سال پیش تا حالا خوردن و بردن و کشتن و نابود کردن و به خواب فرو بردن مردم رو و کاری کردن که حوزه های علمیه شیعه و سنی کشورهای اسلامی مطابق نیاز زمان پیش نره. آخوند به صورت همون آخوند 200-300 سال پیش بمونه، درک نکنه اوضاع جهانو و نفهمه که نباده بیاد جلوی شیطان بیسته و تلنگر بهش بزنه. مواظب باشید، ان یجلب علیکم بخیله و رجله، تاختن امیر المؤمنین می فرماید، یعنی با همه زورشون وارد میدان شدن، با همه توان و قدرتشون و با همه ابزارشون تاختن، که ارتش سوارشون از 400 سال به بعد همین گروه تبشیری بودن، که اگر شما این کتاب دکتر محمد بهی رو از تبشیر و الاستعمار بخونید، وقت براتون روشن میشه که این ارتش سواره شیطان کیا بودن و چه جنایاتی دارن میکنن، به خصوص نسبت به اونایی که دین شناس نیستن و زمان شناس نیستن. الان چند تا ماهواره رو بالا دادن، دائم دارن تبلیغ میکنن مسیحیت و که دین محبته. مردم هم که اغلبشون از حقیقت اسلام خبر ندارن که محبت مال اسلامه، محبت مال انبیاست، نه مال مسیحیت. اینا رو هم که ما تک تک نمیتونیم بریم در خونه هاشون که مسیحی شدن بهشون بگیم خب مسیحیت محبته. این کارشون در عراق محبته، کارشون در افغانستان محبته. جدیدن شکایات زیادی خود مسیحی ها به این پاپ کردن که در واتیکان آلمانی هم هستش، در خود واتیکان، حالا در انگلستان و آلمان و هلند و نروژ و بلژیک که فراوون، در خود واتیکان یعنی زیر نگاه پاپ، کشیشه ها در محلای خلوت در کلیساها چه تجاوزات نکبتباری به پسر و به دختر و به بچه 16-15 ساله و یه صدای خونواده ها در اومده. اینا محبت. این بمبایی که رو سر مردم ویتنام در 30-40 سال پیش 5 میلیون تن بمب همینا ریختن رو سر مردم ویتنام، کامبوج، لاوس. این دین، دین محبته. زندان ابو غریب و زندانهای افغانستان که دست ارتش مسیحی آمریکاست، این محبته. ساختن اسرائیل به وسیله مسیحیت، مسیحیت لندن، این محبته. اینا رو شما باید همت بکنید کتابای مربوط به استعمار رو ببینید، یه جزوه 30-40 صفحه به طور تیتروار جنایات 400 ساله مسیحیت رو بنویسین. اگه اومدن گفتن فلان خانواده مسیحی شده، میگه دین، دین محبت بهش بدین، بگین جواب بده. کشتن امیرکبیر محبت بوده، کشتن قائم مقام فرعانی محبت بوده، آمپول دندون رو که به سید جمال الدین در ترکیه زدن همین مسیحیت و لسه باد کرد و دهن باد کرد و بعد از اون خفه شد، این محبته. الان ارتش سواره و پیادش جور دیگه است. اون وقت با پیاده و با مرکب می اومدن گروه تبشیری، بعد با قطار و طیاره و ماشین. اما الان ارتش سوارش این ماهواره ها هستند. این که در قرآن مجید داره آتش از بالای سرتون ریخته میشه، که میدونیم هر آیه قرآن 70 بطن و هر بطنی 70 بطن داره و تعویل داره. این آتش غیر همین آتش وسوسه ها و فیلم های ماهواره‌ایه که دین مردم رو از ریشه میسوزونه. اونایی که خبردار از دین نشدن، اونایی که اهل تدبر در قرآن نبودن، اونایی که دست در دست پیغمبر و اهل بیت نذاشتن، اونایی که اوقاتشون رو با خدا و پیغمبر و ولایت اهل بیت پر نکردن، اونایی که توانمند نشدن که در برابر شیطان بگن نه، وعدتو قبول نمی کن، دعوتتو نمی پذیری، اونا ضربه می خورن. تو تاختی که اینا می کنن اونا در جا کمرشکن می شن. این ارتش سوارش. پیادش هم که همین تلویزیون ها و سایت ها و مجلات و جاسوس های داخلی و لایک های داخلی و اینا هم ارتش پیادش هم. بعد یه جمله جالب دیگه ای می فرماید با قسم فلا امری. یه شما می دونید جان امیرالمؤمنین وزنش در قرآن مجید بیان شده و جان هیچ کسی به این شکل ارزیابی نشده، اونم در سن 17-18 سالگیش. این ارزیابی خدا نسبت به جان امیرالمؤمنین مال سن 17-18 سالگیشه. بعدش به دیگه وجودش از هستی گسترده تر شد. و من الناس، نه همه، من تبعیضی است. تازه بعضم نه، اینجا فرده، این رسم عربه که گاهی جمع استعمال میکنه ولی اراده فرد میکنه. گاهی فدارعتم از قتلتم، یه نفر اون فرد بنی اسرائیلی رو کشت، خدا میگه قتلتم، و همه که نکشتن. یا فعقروها، ناقه رو یه نفر پی کرد، قرآن میگه همه تون. انفسنا و انفسکم، جمع و ضمیر جمع، ولی مراد پیغمبره و مراد امیرالمؤمنینه. نساکم مراد حضرت زهراست، ابناکم مراد یه نفر. این در محاورات عرب رسمه، یعنی جای ایراد نیستش. حالا نه همه مردم، یه نفر از مردم، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان امیرالمؤمنین هم وزن مرضات الله. ببینید مرضات هم اضافه شده به الله. اینجا یه خیلی هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، خود مضاف و مضاف الیه و اون اضافه، که چه اضافه ایه، اینا خودش قابل بحثه. ایشون این خطبه رو در کوفه خوندن، یعنی در سن 62 سالگی، جان اون وقتش رو میگه. فلا امری لقد فوق لکم سهم الوعید. وعید ضد وعده است، وعید مربوط به خطر، مربوط به آتش، مربوط به دوزخ. به جان خودم قسم، تیری سهمناک بر ضد شما به کمان گذاشتن، نه اینکه میخوان بذارن، 400 ساله دارن تیربارونتون میکنن از همه طرف. لولا فضل الله علیکم و رحمت، و شما هم که موندین، نه اون مؤمنان واقعی، اونا که نه گول خورن و نه اسیر جان و مال و اولادن، اونا اصل عاشق پروردگار و عاشق تکلیفن. خود لازم نی پیغمبر و ائمه اونا رو هول بدن، اونا از خودشون بازوی پیغمبر و ائمه، این که استثناء کرده اونا رو، یعنی اونا نیازی دیگه به هدایت پیغمبر و ائمه ندارن، خودشون شدن بازوی پیغمبر و قرآن و ائمه. فلا امری لقد فوق لکم سهم الوعید، به جان خودم قسم، اون جانی که مخزن اون همه اخلاص و عبادت بود، تیر سهمناکی رو برای شما به کمان گذاشته و داره میکشه. و اغرق لکم، به نزع شدید کمان را با قدرت هرچه تمامتر میکشه و تیرشو پرتاب میکنه. اگه دستتون تو دست پیغمبر و ائمه نباشه تیربارون میشین. اونایی که دستشون تو دست پیغمبر و ائمه است اونا هم در معرض تیر هستن، اما دائم جا خالی میدن، تیر در میره، زحمت شیطان به باد میره. و رماکم من مکان قریب، که دیگه من این مکان قریب رو اینجور باید معنی بکنم که کنار تخت خواب همه مسلمونا، کنار رخت خوابشون یه دونه دوگمس میپیچونن بالای هزار کانال ماهواره رو که کثیف‌ترین هاش از آمریکا و اروپا پخش میشه میگیرن. همین مکان قریب، بغل تختتون، بغل رخت خوابتون، بغل مغازتون، بغل صندلیتون، بغل ریاستتون، بغل وکالتتون. رماکم من مکان قریب و قال، اصلا این قول نه این که قول لفظی باشه، این قول طبیعت تمام شیاطین. رب به ما اقویتنی لأزینن لهم فل ارض، انقدر براشون زینت و رنگ و نقاشی درست میکنم که دلداده به من و فرهنگ من بشن. بعد ولأغوینهم اجمعین، سوره هجر آیه 39 تا دنباله هشدارهای امیرالمؤمنین.